ساعت 9 شب در ایران است. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی رات هستم. بر اساس آمار رسمی بیش از 420 تن در ایران در یک روز گذشته به دلیل ابتلا به کرونا جان باختند. روز نهایی انتخابات 2020 آمریکا از ساعت 7 بامداد در ایالات شرقی آغاز شد. بحرین از محکومیت اعضای یک گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران خبر داد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز سه‌شنبه از ابتلای بیش از 8900 نفر به کرونا و جان باختن بیش از 420 تن در 24 ساعت گذشته خبر داد. سیما لاری گفت که حدود 3300 تن از این مبتلایان بستری شدند و مجموع مبتلایان در ایران به حدود 638 هزار تن رسید است. شمار جان باختگان هم به بیش از 36 هزار تن رسید. به گفته خانم لاری 27 استان ایران از جمله تهران در وضعیت قرمز قرار دارند و 3 استان دیگر نیز در وضعیت نارنجی و زرد هستند. آمار رسمی مبتلایان و جانباختگان در ایران در شرایطی اعلام می شود که محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی گفته آمار مرگ و میر دست کم 3 برابر آماری است که وزارت بهداشت اعلام می کند. و همزمان علیرضا زالی فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران به علت عدم امکان استفاده بازیگران از ماسک در حین کار خواستار توقف پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی حداقل به مدت 2 هفته شد. علیرضا زالی روز سه‌شنبه در نامه‌ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس صدا و سیما همچنین بر رعایت کامل شیوه نامه‌های بهداشتی و نظارت دقیق بر آنها در زمان شروع مجدد این پروژه‌ها پس از 2 هفته تأکید کرد. بامداد سه‌شنبه از ساعت 7 صبح به وقت محلی مراکز رأی‌گیری برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در چندین ایالت شرقی این کشور درهای خود را به روی رأی‌دهندگان گشودند. روز سه‌شنبه شعبه‌های رأی‌گیری در مناطق مختلف زمانی این کشور از شرق به سمت غرب صندوق‌های رأی‌گیری را به روی رأی‌دهندگان باز می‌کنند. تا به حال بیش از 99 میلیون نفر از شهروندان آمریکا از طریق پست الکترونیکی یا در مراکز رأی‌گیری که زودتر از موعد باز شده بودند رأی دادند. ارائه این گزینه‌ها از جمله اقدامات مقام‌های ایالتی برای کاهش شیوع ویروس کرونا بوده است. در انتخابات امسال دونالد ترامپ 74 ساله رئیس جمهوری کنونی از حزب جمهوری خواه برای ابقا در دوره 4 ساله بعدی تلاش می‌کند و رقیب اصلی او جو بایدن 77 ساله از حزب دموکرات است. بحرین روز سه‌شنبه از محکومیت 51 نفر که بیش از نیمی از آنها در خارج از مرزهای این کشور به سر می‌برند به اتهام عضویت در یک گروه شبه نظامی مورد حمایت سپاه پاسداران خبر داد. در بیانیه این کشور اشاره‌ای به نام این گروه شبه نظامی نشده است. بحرین سپاه پاسداران را متهم کرده که از طریق تأمین سلاح و بودجه مالی این گروه در صدد حمله به اهدافی شامل تأسیسات اقتصادی و حیاتی، مقرهای گشت امنیتی، ستاد فرماندهی وزارت کشور و نیروهای دفاعی بحرین بوده است. بحرین میگوید 27 نفر از محکومین در خارج متواری هستند. در این بیانیه همچنین آمده مظنونین احکامی از 5 سال تا حبس ابد دریافت کردند. این دستگیری ها سال گذشته اتفاق افتاد و یک متهم نیز در این میان تبرئه شده است. مقام های بحرین میگویند نارامی ها و درگیری ها علیه پلیس بحرین که از سال 2011 شکل گرفته توسط اکثریت شیعه رهبری می شود و رژیم ایران در دامن زدن به این شورش ها نقش مهمی دارد. مقام های تهران این اتهام ها را رد کردند. و محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی سفر خود به 3 کشور آمریکای لاتین از جمله بولیوی، کوبا و ونزوئلا را آغاز کرده است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری صبح روز دوشنبه گفت آقای ظریف در این سفر با همتایان خود و دیگر مقام‌های این کشورها دیدار و گفتگو می‌کند. حبیب حسینی فرد کارشناس آگاه به مسائل آمریکای لاتین و خاورمیانه در گفتگویی که با رادیو فردا داشته از هدف سفر آقای ظریف به این 3 کشور می‌گوید.
خب به نظر میاد که این سفر در وهله اول برای حضور از نظر ایران مهم آقای ظریف در مراسم تحلیف آقای لوئیس آرسه رئیس جمهور جدید بولیویه، ولی خب با توجه به حساسیت رابطه‌ای که ایران و ونزوئلا دارند، این که هر دو کشور از قدیم الایام خصوص از موقعی که آقای چاوز در ونزوئلا سال 1999 به قدرت رسید، روابط دو کشور با توجه به مواضع ضد آمریکایی که داشتن خب رو به گسترش رفت، به خصوص دوره آقای احمدی نژاد. اینها سعی کردن حتی در عرصه مسائل اقتصادی این حرفا هم رابطه رو گسترش بدن، در عرصه مسائل موشکی تسلیحاتی، اونم با توجه به اینکه ایران اصولا در محیط اطراف خودش که به اصطلاح اقتصادش باید همپیوندی پیدا بکنه با اون کشورهای اطراف خودش دچار مشکله، به اصطلاح چشم دوخته به اون بر اقیانوس، اونم بدون اینکه لزوما ازش سود و هوده حاصل بشه. یعنی به نظر میاد که هم سرمایه‌گذاری های ایران در ایران خودرو، شرکت های سیمان، ساختمان سازی، تقریبا فروشگاه زنجیره‌ای، حتی در زمینه موشکی، این حرفا بیش از اینی که ایران سودی برده باشه از این رابطش با ونزوئلا بیشتر داره ضرر میکنه. منتها خب همینی که این ادعا رو میتونن بکنن که ما زیر اصلا بینی آمریکا حضور داریم و میبینید که چقدر ما نفوذ داریم در گستره بین المللی، به نظر میاد که این براشون مهمتره تا اینی که کل این نوع رابطه ها، اونم با توجه به اینکه رابطه در منطقه قطع چه ضرر و زیان هایی داره. از این جهتش با توجه به خصوص که الان این تحریم ها هر دو کشور رو زیر فشار گذاشته، در دوره آقای ترامپ و برخی همکاری ها رو در این زمینه ها شروع کردن که ایران نفت و بنزین بده، احتمالاً طلا یا یه مقدار ارز به دست بیاره، تا مسائلی که میتونه مورد مذاکره آقای ظریف و در کاراکاس باشه. در مورد کوبا واقعاً چیزی که در جمهوری اسلامی از پیشکسوتای اصطلاح استکبار ستیزی اونجا از قدیم رابطه داشتند، الان هم با توجه به اینکه به هر صورت این کشور احترامی جمهوری اسلامی براش قائله، شاید نرفتن و اونجا نوعی بی احترامی هم تلقی بشه. ضمن اینکه تو برخی از عرصه‌ها هم شاید میخوان به خصوص که هر دو کشور هم باز اینجا هم زیر تحریم هم بینیم که در مرحله مسائل مربوط به کرونا کوبایی ها نسبتاً به اصطلاح بد عمل نکردن، برخی تجارب دارن توی زمین هم، اگر جمهوری اسلامی واقعا بتونه استفاده بکنه شاید از این جهتش زیاد هم به ضرر مردم نباشه. ولی مجموعاً به نظر میاد که سفر بیشتر وزنش روی بولیویه، در بولیویه رئیس جمهوری که به قدرت رسیده بعد از یک سالی که اون رئیس جمهور چپگرای بولیوی آقای مورالس که به هر صورت رابطه نزدیکی با ایران داشت کنار رفت، دوباره همون حزب به قدرت رسیده. ما میدونیم که آقای ظریف موقعی که آقای آرسه انتخاب شد حدود چند هفته پیش، حتی به اسپانیولی به اصطلاح پیام ضد آمریکایی فرستاد، به مردم منطقه تبریک گفت این بازگشت دوباره به اصطلاح متحدها رو در بولیوی. این نوع شرکت آقای ظریف در بولیوی هم به نوعی یک نوع دهنکجیه به آمریکا و اینها که ببینید متحد ما دوباره احیا شده، همون نیروهای قبلی به قدرت رسیدن. ولی چشمی هم جمهوری اسلامی داره به خصوص به ذخایر بزرگ لیتیوم دنیا که در بولیویه، که برای باتری‌های مثلا ماشین‌های الکتریکی یا تلفن همراه دلیل بسیار ارزشمندی از این جهتش. بعدشون هم نمیاد که جمهوری اسلامی در زمینه‌ها هم بتونه در بولیوی علی رغم اینکه فن و تکنولوژیش هم ندارن ولی چشم‌اندازش رو داشته باشند. در دوران آقای ترامپ سیاست میشه سرسختانه در مورد خصوص کشورهای که نزدیک نبودن با آمریکا پیش رفت. خیزهایی برداشته شد که فرض کنید در ونزوئلا آقای مادورو از قدرت رونده بشه، حتی یک نامزد اونجا خود شما معرفی کرد آقای گوایدو، و در بولیوی هم که خب اشاره شد که یک دورهی مثلا یک حکومت نزدیک به آمریکا سر کار اومد. مجموعاً با توجه به رابطه تنگاتنگ و نزدیکتری که حزب جمهوری خواه در درون آمریکا با این مهاجران آمریکای لاتین و آمریکای جنوبی داره، پایگاه رایش به حساب میان، اصولاً در این که منطقه نیروهای در قدرت باشن که با آمریکا هماهنگی بیشتر داشته باشن حساسن. ضمن اینی که اصولاً کشورهای مثل ونزوئلا و بولیوی و اینها هم از طرف آمریکا متهمن که اینها راه رو برای باز کردن نه تنها برای جمهوری اسلامی بلکه برای کشورهای مثل چین و روسیه که به عنوان رقبای اصلی آمریکا بیان تو منطقه حضور و همرسان برسونن. از این جهتش دولت ترامپ خیلی حساس بوده روی این مسائل، ولی خب دموکرات ها آنچنان اون حساسیت ها رو ندارن، هرچند که خب اونها هم به هر صورت این منطقه رو همچنان منطقه حیاتی خودشون به شما میارن. از این جهتش میشه انتظار داشت که در کاراکاس، در لاپاز و در هاوانا هم اونها هم منتظرند که بیشتر دموکرات ها سر کار بیان تا و دولت آقای ترامپ بره، به توجه به اینکه در دوره آقای ترامپ تحریم هایی که علیه این کشورها اعلام شده هم سابقه نداشته.
تحلیل حبیب حسینی فر تحلیلگر سیاسی رو شنیدیم درباره سفر محمد جواد ظریف به 3 کشور آمریکای لاتین. در اینجا فرصتی هست که بشنویم پیام های چند تا از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا رو.
فردا به همه مردم ثابت میشه که این حباب قیمت ها که آقای روحانی و جهانگیری و مسئولین ما ازش حرف میزدن، این حباب منظورش ریاست جمهوری کاخ سفیده که هر 4 سال یه بار یه رئیس جمهور افراطی بیاد یه عطسه بکنه 45% بره رو تورم ما و بعدش هم یه کس مهربونتر بیاد یه امضا بزنه و تورم ما بیاد رو 9% 10% یکم سرمایه گذاری به انجام بشه و اقتصاد ما یکم بهتر بشه، دوره یکی بیاد یه حباب شکل بگیره یه امضای دیگه تورم بشه 50%. این دقیق همون اقتدار اسلامی و اون عزت اسلامی و نمیدونم اون استقلالیه که آقای خامنه‌ای خیلی بهش تاکید میکردن. واقعا که خسته نباشید مسئولین، خدا قوت.
آقای مطهری که شما میگید دموکرات ها بیان سر کار برای ملت ایران بهتر میشه، برای ملت ایران هیچ فرقی نمیکنه. اتفاقا اگه ترامپ بیاد در واقع زبان شما رو خوب میفهمه، همینجور که خمینی گفت صدام را با زبان خودش باید صحبت کرد. زبان خودش چی بود؟ زبان خودش زور بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
@ فرداگرام هم شناسه تلگرام رادیو فرداست که اونجا هم میتونین برای ما پیام‌های صوتی خودتون رو بفرستید. و نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه با تصویب یک فوریت طرح اقدام فوری و راهبردی برای لغو تحریم‌ها، سازمان انرژی اتمی را موظف به تولید سالانه حداقل 120 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20% کردند. چرا در حالی که کمتر از چند ساعت به انتخابات آمریکا مونده بود، فوریت چنین طرحی در مجلس شورای اسلامی تصویب میشه؟ این سوالی هست که رضا تقی‌زاده تحلیل سیاسی در بریتانیا به اون پاسخ داده.
این پرسش آقای عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس اسلامی جواب داده و گفته که ما این کار به این علت انجام دادیم که نشون بدیم نتیجه انتخابات آمریکا برامون مهم نیست. و البته این حرف مقداری اغراق، برای اینکه نتیجه انتخابات برای خیلی از گروه‌های سیاسی در داخل ایران مهمه، ولی تصویب این ماده به شکل یک فوریتی هم به نوع جبهه‌گیری دست راستی ها و کسانی است که مجلس تا حالا در اختیار دارن و میخوان راه و روال کار رو در ماهای آینده به دست بگیرن، به خصوص زمینه سازی بکنن برای انتخابات رئیس جمهوری در اوائل سال آینده شمسی. باید دید واقعا از 4 نوامبر چه کسی باید به عنوان سرنشین کاخ سفید باشه، ولی به هر حال اقدام کارسازی نیست، اقدامی نیست که به ایران در وضعیت کنونی کمکی بکنه، اقدام بسیار تهدیدآمیزی است. البته هنوز به شکل قانون و مصوبه مجلس در نیامده، ولی وقتی بندهای این مصوبه را نگاه میکنیم درش کارهای تحریک‌آمیزی هست. اینکه مرکز غنی‌سازی اورانیومی که در نطنز هست، در اون سالون زیرزمینیش که 8 متر بتون آرمه هست، مبادرت بکنن به غنی‌سازی با سانتریفیوژهای پیشرفته نوع آیار 6 و همینطور 1000 دستگاه سانتریفیوژ رو در طول چند ماه آینده نصب بکنن در فردو و همینطور غنی‌سازی با غلظت 20% که این باید تمام ظرفیت کنونی سانتریفیوژهای ایران رو به کار مشغول بکنه. و البته نکته خطرناکش این است که غنی‌سازی با غلظت 20% یعنی کاهش زمان دست پیدا کردن به غلظت 90% به 50%. البته زمانها به ظاهر با هم نمیخونند، ولی این رفتاری است که در سانتریفیوژ شکل میگیره و این کاهش زمان دست پیدا کردن به بمب اتمی خط قرمزی است که خیلی ها رو در منطقه وسط بقیه دنیا نگران خواهد کرد.
توضیحات رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا رو شنیدیم درباره آخرین تحولات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران. و به پایان این بخش میرسیم. همچنان همراه رادیو فردا بمانید در ساعات آتی که ساعاتی سرنوشت ساز هست برای انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا. همراه ما باشید.